أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در حوزه بحث اسماء و صفات به مناسبت اشاره خطبه محترم و عزیزی که ازش اشاره می کردیم و می خوندیم، گفتیم که به اسم اول و آخر اشاره شده. به این مناسبت گفتیم خوب به بحث صفات و اسماء الهی یک نگاه کلی بندازیم. دیروز این بحث رو از منظر متکلمی و اختلافاتی که درش وجود داره، برخی از اختلافاتش بهش اشاره کردیم و گفتیم این اختلافات بسیارش ناشی از ابهام در تعاریف و برمیگرده به این که چون واژه‌ها معلوم نیست، وحدت سنخی و میشه اصولا مشکل داره، میشه وجود سعی اصطلاحاتی درست میشه توش که بعضن کجتابی مفهومی داره. اما با همه اینا بحث رو به هر حال با چندین چالش جدی مواجهه در بحث کلام که بالاخره باید متکلمین توش نظر بده. اما عرفا و اون بیانی که عرفا دارند که میشه گفت بخشی از او در بحث کلام شیعه مورد قبوله و مورد پذیرشه، و اگر گفتیم که اساساً بحث حکمت صدرایی جانشین کلام شیعی شده، که بسیاری هم معتقد هستند که مباحث کلامی ما بخش زیادیش تحت تأثیر حکمت صدرایی است و اون تحولی که ملا صدرا در بحث‌ها ایجاد کرده، عملاً کلام جدید ما رو و کلام قدیم ما رو دچار یک تحولی کرده و امروز هم معمولا ورود و خروج بر اساس همین چارچوبه فلسفی است به وجود داره. اون نکته هم که بهش اشاره کردم که ما خب نسبت به هر چیزی بگیم نمیدونیم، واقعیت قضیه اینه توانایی یک مکتب رو در مواجهه با سوالات جدید از بین میبره و مکتب رو دچار اضمحلال میکنه. مکتب باید علاوه بر این که بتونه یک اقناع درونی برای پیروان خودش میاره، از مبانی خودش، از حرفهای خودش در مقابل مخالفین هم دفاع بکنه. اگر همینجوری سیل شدید شبهات بیاد و ما به تعبیری که دیروز گفتم ماشین حساب هستیم، هی بگیم نمیدونیم، اینجور که گفتن آرام آرام محدود میشه به اون کسانی که یک اعتقاد خلص ناب اون پیرزنی رو دارن که پیامبر بهش اشاره کرد، چرخ ریسندگیشو شاهد بر خلقت گرفته بود، و یک اعتقاد عوامانهی میشه در مقابل با موج شبهات ناتوان نشان میده. ناتوان نشون میده یک مکتب رو. لذا این که ما بگیم که حالا دوستان امروز که گذشت از فردا موبایلشون رو خاموش کنن که این اتفاق نیفته، این بحث هست. اما در رابطه با بحثی که صدرایی ها دارند، اگر بخواییم یک گام بریم جلوتر و بگیم در حقیقت اونها هم اخذ از عرفا کردن این بحث رو، اونها چه نکته‌ای رو مد نظر دارند؟ ببینید در نگاه عرفا جهان دارای یک نقطه اوجه که در اون نقطه هم بهش مقام امامی، یعنی مقام خلوص و خلص و کوری، یا مقام انقای مقرب میگن، مقام لا اسم له و لا رسم له میگن اون مقامی است که مقام ذاته و هیچ چیزی در اون نیست. البته اونجا هیچ تکثر حتی مفهومی همراه نداره و هیچ نوعی درش اسما و صفات به گونه‌ای که ما بتوانیم بگیم هست یا بتونیم بگیم نیست درش وجود نداره، چون در اونجا شما توان این که به موضوعی وصفی رو بدید یا وصفی رو ندید ندارید. یک مقام بساطت محضه. البته همه صفات اندماج در او داره، همه در او مندمجه، ولی حتی نمیتوان از او انتزاع صفتی هم کرد. یعنی وقتی در رابطه با او صحبت میکنید نمیتونید حتی به او بگید که اینگونه هست یا اینگونه نیست، برای اینکه محتاج، برای اینکه بگید اینگونه نیست هم محتاج شما نوعی تصور از اون موضوع داشته باشید. اونجا در حقیقت مقام بساطت محضه. این مقام رو که به بیانی بهش میگن مقام احدیت طبق نظر قیصری، یه تقریر ابن ترکه داره که این رو ما فوق احدیت میدونه در تمهید القواعد. یکی از اختلافات این تمهید القواعد و بحث قیصری در همین نقطه است که آیا بالاتر از مقام احدیت هم مقامی وجود داره یا مقامی وجود نداره. اگر بالاتر گرفتند خب مقام احدیت تعین اول میشه، اگر نه گفتن اونجا مقام احدیت یا به تعبیری هاهوت ازش یاد میکنن به هر دوهی دو چشم و مقامیست که بساطت محضه، هیچ تعینی درش وجود نداره و در این مقام حتی نمیتوان صفات رو حمل کرد، چون حمل محتاج اینه که یک موضوعی تصور بشه، موضوعی مورد بحث قرار بگیره. بعد برای پیدایش دنیا این مقام در حقیقت ذات مبارکی الهی تجلی میکنه، در خودش تجلی میکنه و به واسطه تجلی ذات در زیبایی های ذات، تجلی ذات در ذات، یک موجوداتی خارج از ذات پدید میان که اینها میشن مقام واحدیت، یعنی در یک رتبه پایین ترند. این موجوداتی که در عالم پایین پدید میان، بله طبق ابن ترکه میاد تجلی اول میاد در مقام احدیت، بعد در مقام دوباره تجلی ثانویه میشه در مقام واحدیت. در مقام واحدیت که بهش میگن عالم لاهوت، که در این عالم لاهوت یک موجوداتی پدید میان غیر ذات، اما این غیریتشون از باب مغایرت دو شی نیست، از باب مغایرت ظاهر و مظهره، از باب اضافه اشراقیه است. یعنی اینها تجلیات او هستند، نه اینکه یک موجوداتی باشند خارج از او. دقت بکنیم تمام بحث عرفان که بعد وارد بحث کلام ما هم به نزد بعض راه صدر شده، دیگه بحث علیت و اون معنا خارج هان. این علتی که مشایق متکلمین میگن اینه که من یکی تو یکی، منتها تو به من وجود داری، منتها در علیتی که عرفا میگن و بعد این علیت مربوط به بقیه حکمت هم میشه و پذیرفته میشه امروزه، این علیت اضافی اشراقی است، یعنی معلول مظهر علته، نه اینکه یک شخصیتی تحققی وجودی ورای علت داشته باشه. از شؤون علته، ذل علته. در نتیجه معلول چیزی نیست که بگیم در مقابل علت این یه چیزیست اون یه چیزی، اما ضمناً هم هست. برای مثال مثل پرتو نور با خود نور، این پیدایش این داستان نور از اوجش از شیخ شهاب الدین سهروردی. سهروردی در شیخ اشراق، شیخ اشراق در بحث خودش در فلسفه خودش خیلی به بحث نور اشاره میکنه و این نور آرام آرام مسئله اصلی وجود میشه. این امروزه با شناخت برق اگر بخوایم فیزیکی صحبت بکنیم، مثال زیباش برقه. برقی که در این سیم وجود داره چیزی نیست جز همون تولیدی که در جنراتور مرکزی میشه، اما چیز دیگه هم هست. اون وقت این وارد چراغ که میشه نور ایجاد میکنه، وارد بخاری میشه گرما ایجاد میکنه، وارد میکروفون میشه صدا ایجاد میکنه. این اگه بدون فیزیک هم خونده باشید، این در حقیقت حرکت الکترونه. جالب هم است این حرکت الکترون، فکر نکنید این الکترون از در صد میاد اینجا، این الکترون تو این سیم هست، همین الکترونی که تو این سیم هست رو او به حرکت در میاره، ولی اون از اونجا پا نمیشه بیاد اینجا. اینها به سبب ولتاژی که پیدا میکنن حرکت پیدا میکنند، حرکتشون میشه برق، میشه الکتریسیته. این وجود کنه در این سیم دمیده میشه. اون وقت این وجود مادامی که یک ماهیتی یک تجلی پیدا نشه برایش چی نیست، اما وقتی وارد به حوزه ماهیات میشه هر کدوم رو به اندازه سعه وجودی خودشون از آب بشخور خودش سیراب میکنه. الان موج تو این فضا بسیار فراوونه، اون تا شما اگه رادیو داشته باشی میگیره، نداشته باشی نمیگیره. این صدا در این محیط هست، گوش داشته باشی میشنوی، نداشته باشی نمیشنوی، بسته به اینکه این ظرفی که در اون محیط قرار میگیره چگونه باشه این وجود به او عطا میشه. البته اینجا دوباره توجه به این نکته بکنید که این باز یه راهزنی داره ها، و اونی که ما میگیم یه رادیویی هست، این موج این رو روشن میکنه، الکتریسیته این رو روشن میکنه، در حالی که در بحث وجود و ماهیت چیزی نیست غیر از وجود. خود وجوده که وقتی به اینجا میاد رادیوش هم به خودش درست میکنه، منتها این وجودی که به این نقطه میرسه این ظرفیت رو داره که هم رادیو باشه و هم صدا ازش در میاد. در نتیجه این رو به نظر داشته باشیم. خود عرفای مثال دیگه‌ای دارن، مثال لطیف‌تری است. میگن این نوری که از کناره پنجره وارد اتاق میشه، دیدید این هباء منثورها رو روشن میکنه، این ذرات معلقی که در فضا هستن، این ور هست این ورم هست، اما اینا روشن نیستن، این هوا ان منصورای وسطی ها روشن میشن. به چه سبب؟ به سبب اون شعاع آفتاب که میاد. این شعاع آفتاب از بالا که میاد تا پایین با یک فروغ، با یک شعاع همه رو تا آخر روشن میکنه. اونایی که در این مسیر وجودی هستن روشن میشن. بعضی هاشون بزرگترن به اندازه خودشون بزرگ میشن، بعضی ها کوچکترن به اندازه خودشون کوچک میشن. ولی باز این مثال هم یک اشتباهی داره، یک اشتباهاتی، یک غلطی توش دارن، فقط برای تقریب به ذهنه. برای اینکه قبل اینکه وجودم بیاد، نور بیاد، اینا هستن تو آسمون، اما در وجود اینم نیستن قبل از اینکه این بیاد. لذا اینکه چرا این میاد چرا اون نمیاد یه تلاشی است که عرفا باید به گونه دیگری بکنن که حالا میگیم چگونه حلش میکنن. اونجا به عیان ثابته میرسن. پس ببینیم، اولا میتابه، ذات در ذات تجلی میکنه. این انفجار درونی ذات باعث پیدایش یک موجوداتی میشه که اینا حلقه اول موجودات عالمند. یک موجوداتی هست که در مرتبه اول یه دونه است، بعد دوباره در اون میتابه، موجودات چهار تا موجود دیگه پدید میاد. بعد دوباره تصور کنید نور آینه در آینه میشه، شما این نور از اینجا میدیزید رو آینه اول، از رو آینه اول میفته رو آینه دوم، از آینه دوم میفته رو آینه سوم، دوباره از اون چهارتا. پس اون نور اولی تجلی در خودش میکنه، میتابه به آینه اول، از آینه دوم میتابه رو آینه سوم، از آینه سوم که چهارتا باشن آینه های سوم، میتابه به آینه های پایین. بعد در همون عالم واحدیت شروع میکنه در آینه شدن. این آینه هایی که در مقام واحدیت هستند رو عرفا بهش میگن اسماء الهی. صفات چیان؟ بعضی از اصطلاحات به همونام میگن صفات، بعضی از صفات اون مبدأ این اسماءه، چون بالاخره ذات اینا رو داشته، ولی اون که ما نمیتونستیم حمل کنیم، نمیتونستیم بگیم، نمیتونستیم راجبش حرف بزنیم. ولی اگر ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، این در درون خودش این وجود داشته، اون مبدأ و منشأی که در ذات وجود داره رو بهش میگن علم، میگن قدرت. همین جاست که اون وقت بعضی ها میگن علم و قدرت رو هم میتونیم بگیم در رابطه با مقام مثلا احدیت. بعضی همین هم میگه نمیشه گفت، ما فقط بدونید یه اسم میدونیم که هست، اما حتی حملش هم نمیتونیم بکنیم، چون مقام ذات رو حمل هم برش نمیشه کرد چیزی رو. لذا فعل جمله میگیم هست، نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست، ولی میدونیم که هست، منشأی در اونجا هست. این عین ذاته، تو اصلا چیزی در اونجا غیر ذات نیست، بساطت محضه. بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، همه چی در اونجا هست اما هیچ چی از اونا نیست. پس نگاه بکنید، الان دوباره میگم، این ذات تجلی کرد در خودش، بعد آمد اسمی به نام اسم الله درست کرد. این تجلی کرد در اون موجودات عالم در مرحله دوم، اسماء بعدی رو درست کرد. چهار اسم اولی که درست میشن، چهار اسم اول، آخر، ظاهر، باطن. موجودات بعدی در اثر تجلی ذات در این اسماء پدید میان. اما دقت بکنیم موجودات بعدی هنوز اسمن ها، هنوز اسمن. اسم عالم پدید میاد، اسم قادر پدید میاد. اینا نتیجه تجلی این چهار اسم به درجات مختلفند. یعنی در اینکه تنظیر بکنم در ذهن مبارکتون، در نظر بگیرید یک کانون نوری خورشید، برای اینکه نورش بیفته رو زمین تابیده اول روی آینه ای، از این آینه میتابه روی آینه دیگه ای. بعد از اون آینه دوم میفته رو 4 تا 5 تا آینه دیگه. حالا به لسانی که ما گفتیم، اول میتابه رو آینه اول، از آینه اول میتابه رو 4 تا آینه دیگه. بعد نتیجه که میخواد یه آینه پنجمی رو، ششمی رو، هفتمی رو بعدن درست کنه، او به تنهایی نیستن، هر 4 آینه حظی به او میدند. لذا او هم زیر مجموعه اسم اوله، هم آخره، هم ظاهره، هم باطنه. این که زیر مجموعه این اسماس، دوباره اونها میتابند به قدری تناکه اسمایی. اینجا بهش میگن، اصطلاحا بهش میگن تناکه اسما. یعنی میگن اسما چند یه موجود جدید که میخواد پدید بیاد، دوباره این اسما همه او رو در او تجلی میکنند. لله الاسماء الحسنا، این که هزاران اسم وجود داره، این که دیروز میگفتیم توقیفیه یا توقیفی نیست، در مقام متکلمینه و الا در بحث عرفا بی نهایت اسمه. این مرتبه است که این اسماه. خب بعد از این مرتبه یا واحدیت موجودات اسماعن میتابه به بیرون، میاد مرتبه بعد یه موجودات زیر مجموعه یا درست بکنه، بهش میگن عقول یا مرتبه جبروت، عالم جبروت، عالم عقول، عالم جبروت. این عقول هیچ ربطی به عقل ما نداره، به معنی عقل ما ها نیست، این فقط مشترک لفظی است، اصلا ربطی به عقل به این معنی که ما میگیم نداره که ما ها داریم. اگه داشته باشیم، عالم جبروت رو پدید میاره. این عقول در اصطلاح دینی ما تطبیقش کردن بر ملائکه. بعد دوباره از او ضعیف میشه، چون ضعیف میشه وجود، چون هی تابیده در آینه، میاد یه مرتبه پایین، میاد در عالم نفوس. به این عالم نفوس که میرسه، تجرد تامش تموم میشه، تجرد ناقصه میگیره. در عالم عقول تجرد تامست، یعنی نه ماده وجود داره، نه شکل ماده، نه عوارض ماده. این عالم نفوس که بهش عالم ملکوت گفته میشه، عالم خیال منفصل گفته میشه، برزخ در اصطلاح دینی تطبیقش دادن برش، عالم زر تطبیق دادند. این تجرد ناقص است. یعنی چی؟ یعنی در این مقام ماده نیست، ولی عوارض ماده پدید میاد، مثل شکل، حجم، تنظیر کردن، مثل صورت شما در آینه. شما صورتتون در آینه مادی نیست، چون جا نمیشد لیلا، اما عوارض ماده رو که حجم باشه و شکل باشه داره. نه، این میاد پایین تر، باز تجلی در همونا میکنیم، همشون نقش تجلی دارن، تا میتابه به عالم پایین دستی که بهش میگن عالم ملک یا ناسوت یا عالم ماده، و ضعیف میشه. خب سوال اولیه اینه، چرا ضعیف میشه؟ الان واقعیت اینه که نور البته ضعیف میشه، چون فوتون ها هست، اما نور وجوده. ببینید، برای اینکه تنظیر بکنید در ذهن دوستان، شما تصور کنید که الان اینجا یک آتشی است، شکلی نداره. حالا شما یه آینه ای بگیرید مقابل این آتش، این آینه عکس این آتش رو میندازه رو دیوار. کدوم دیوار؟ دیواری که مستقیماً با این آتش ارتباط نداره. یعنی آتش ایست مقابل، یه دیواره، یه آینه رو ببرید یه ذره عقب‌تر، پشت این دیوار رو با این آینه میخواید روشن کنید. اون شکل آینه میفته رو دیوار. یعنی اگه آینه گرد باشه، اون نوری که میفته رو دیوار گرده. اگر آینه بیزی باشه، شکلی که رو دیوار میفته و روشن میشه چیه؟ بیزی. پس حد آینه شکلی میشه برای این نور. نوری که اینجا وجود داره این شکل نداره، حد نداره. اما این نور وقتی میفته از روی آینه، حالا انعکاس پیدا میکنه، شکل آینه رو به خودش میگیره. این شکلی که برای این هست میشه ماهیت، یعنی حدش. در اسماء و صفات هم همینجوره. اسماء و صفات هم با همه عظمتی که دارند، باز چون عین ذات این اسماء و صفات نیستند، موجودی خارج هستند، اینها هم محدودیت دارند. چون محدودیت دارند اون وقت شکلی دارند. تنظیر شکل واقعیت در مورد وجود نیست. اون شکل اون آینه اسم عالم بهش میگن اعیان ثابته. لذا عین ثابت عبارت ماهیت اسماء. البته مثلا بخوایم تنظیر بکنیم، خورشید رو اگر گرفتیم مقام ذات که وای یا خاک بر فرق من و تمثیل من، آینه مثلا اسم اول یه آینه است به اندازه همه کهکشان ها، ولی به هر حال بزرگه، ولی به هر حال حد. بعد میفته رو آینه اسم عالم، او یه ذره کوچیکتره. ای کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه که یک پرتوی از اون میرسه به عالم ماده. وجود هرچه از بالا به سمت پایین میاد به سبب اینکه در اثر آینه در آینه شدن پایین اومده، به پایین که میرسه ضعیف میشه تا میرسه به اضعف موجودات عالم که حیولای اولاست، که ماده عالم امکانه. این از بالا میاد پایین، دوباره به مرکت حرکت جوهری شروع میکنه، دوباره به سمت بالا حرکت کرده. یعنی حالا که وارد شد دوباره وارد چرخه حیات میشه. این قدرت اینو داره، شروع میکنه دوباره به بالا رفتن. پس از بالا اومد، همه این مراتب رو طی کرد، رسید به کف، دیگه شد از اف از اف، دوباره از این ور شروع میکنه، تبدیل میشه اولا به جسم، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم خیز مردن کم شدم، بار دیگر بایدم پران شدن، آنچه اندر وهم ناید آن شدن، بار دیگر بایدم جستن ز جو، کل شیء حال که لا وجو. این شروع میکنه میره بالا، میاد بالا، تبدیل میشه به یک نطفه، بعد دوباره علقه، بعد مزقه، بعد دوباره انسان میشه، بعد شروع میکنه به بالا اومدن. البته تعبیر مولانا در مردم تعبیر مشائیه، چون اونها میگفتن خلع و لبسه، یعنی کن از یه مرحله که میخواد به مرحله دیگه بره لباس قبلی رو میکنه لباس دیگه ای میپوشه. تعبیر صدر متعال این لبسه بعد لبسه، یعنی مردن نیست، کن اون حد رو میاد بالاتر، هی پررنگتر میشه، لباس رو لباس میپوشه، نمیکنه، حد میترکونه اصطلاحا. یعنی دیدید این بچه‌ای که داره بزرگ میشه چیزی از خودش باقی نمیذاره، ولی بزرگ میشه، همون حد قبلی رو داره ولی بزرگترم شده، حد قبلی رو داره ولی محدودیت‌های او رو نداره. بعد میاد بالا، میاد بالا، اینجا محل اختلافه که آیا با مرگ همه وارد یک تجرد ناقصه میشن؟ بعضیا میگن بله همه میشن، بعضیا میگن نه نمیشن، بعضیا دوباره به چرخه همین مرحله باقی میمونند. پس به محض این که به مرگ رسید و اذا ما تنتبهو یا اذا ما تدقامت قیامتو وارد اینجا که شد عبور کرد از این وارد، میشه به وارد کدوم مرحله میشه؟ مرحله مثال. یعنی همون چیزی که این طرف وجود داشت که ازش اومده بود پایین، دوباره میاد این طرفش قرار میگیره. اینو بهش میگیم برزخ، قبلو میگیم زر، ولی یه مرتبه است. عالم زر و عالم برزخ یکیست، منتها در قرص نزول زر، در قرص صعود برزخ. این بهش میگن عالم ملکوت. پس همه کهنه به عالم ملکوت میرسند، اما برخی همون اولشن ملکوت اسفلن، برخی با مرگ به ملکوت اعلا میفرسن، یه مرحله میرن بالا. لذا وقتی میخوان تعریف کنن میگن آقا به ملکوت اعلا پیوسته، رفت بالاتر. اینجا یه بحثم هست که آیا پایان حرکته؟ یعنی هر چی میخواید بشید باید تو همین دنیا بشید. اگرم قرار عقل بشه و وارد عقول بشه با همینجا باید بشه، یعنی تو همین عالم ماده حرکت کنه دیگه، هر جا رسید همونجا وامسید. بعضی میگن نه، بعدش هم ممکنه حرکت وجود داشته باشه. وارد عالم برزخ میشه، بالا میره، بالا میره، یا نه از همون اول اونجا که داره در حالی که در عالم ماده هست که از دنیا مزرعت الاخره داره کار میکنه. یه عده میرسن به جبروت. به جبروت که میرسن هنوز مرحله عقولند، اینا اولیاء الله هم. قرار بر این شد جبروت اسم دیگهش از نظر عقول، اسم دیگهش از نظر لسان دینی ما چی باشن؟ ملائکه. اینو مرتبه ایست که طرف میتونه با جبرئیل ارتباط برقرار کنه، یعنی مرتبه نبوت پیدا میکنه. حالا یا ولایت پیدا میکنه یا هم ولایت پیدا میکنه هم نبوت. ولایت پیدا میکنه به چه معناست؟ به این معنا که طرف تبدیل میشه به عقل، اتصال به عقل فعال پیدا میکنه. اصطلاحاتی است که ممکن اینا بعضیاشون با هم همخوانی داشته باشه، ممکن نداشته باشه. این ارباب انواع یا مصطل افلاطونی هم اگر مثل شیخ اشراق بگیم همین مرتبه است، یعنی در همین مرتبه عقوله که رب النوع هست نیست. عقول متکافئه داریم، عرضیه، عقول طولیه داریم، خود اونها هم با هم رتبه دارن. متکافئه در کف همن، در عرض همن. یکی هست که از اینم بالاتر میره، وارد مرحله اسماء و صفات میشه که اونو میگن پیامبره، که لذا به جبرئیل میگه گفت رو رو من حریف تو نیم. از اینجا بیالتر نمیتونم بگم، چون جبرئیل خودش مرتبهش مرتبه عقوله، نمیتونه بیاد بالاتر. این بالاتر از این مرتبه نمیتونه بیاد، لذا میگه لو دنوت عن ملتن لحترقت. چرا؟ چون بالاتر داغه دیگه، مور داغتره، یه بند انگشت بیان بالا میسوزن. پیامبر میره از اونجا بالاتر میره، طبق تبیین عرفا. حالا اولین تعیین عالم چی بود؟ اسم الله. قرار شد اونم یه عین ثابتی داشته باشه. اون عین ثابتش میگن انسان کامله. لذا همه موجودات عین ثابتشون عین ثابت انسان کامل، یعنی از او شروع شده. و خود پیامبر به او حقیقت محمدیه، به اون مرتبه اسم الله حقیقت محمدیه هم میگن. لذا اسم الله از نظر وجودی حقیقت محمدیه است، نه محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه رو زمینه هان. این متصل با اوست، این که رو زمینه همونه، این تونسته با اون متصل بشه، حقیقت این نه خودش. اون وقت یه این ثابتی هم داره، این ثابتش یه این ثابتش انسان کامل. این ثابت چی شد؟ همون شکلی که برای تنظیر، که اولین بار از اون تحقق، یعنی حدی که اون حقیقت بالا دستی داره. خب ببینیم این تبیینی که از نظام خلقت عرفا ارائه میده. بعد میرسیم به این که پس اسما شدن کیا؟ موجوداتی که در عالم لاهوتن. اسم دیگه غیر خداست. اون وقت به اینا موجودات کلمن بعضن گفته میشه که بعد میگن اینا کلمن. چرا؟ چون همه عالم اسم خداست. اسم یعنی چی؟ یعنی مادل علل مسمى. خب اینا هم دلالت میکنن. لازه عیسی ابن مسیح کلمت الله، یا ائمه در روایات داریم نحن کلمات و تامات، ما کلمه تامه ایم. یا اگر بخواهی کلمات خدا رو بشمری و انتعدو نعمت الله لا تحصوهای کلمت الله هم داره که اگر بخواهید لوکان البحر مدادن لکلمات ربک لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربک، قبل اینکه این تموم بشه اون تموم میشه. چرا؟ چون خود بحرم از کلمات، قطر قطرش هم از کلماته، همه ی عالم کلم است، همه تجلیه دیگه کلمه است. این اسم مظهره، بیانیست از اون صورت بالادستی. خب حالا اینجا به اون اسماء چهارگانه اولیه میگن امهات اربع. لذا اسم ظاهر، باطن، اول، آخر، همه موجودات عالم حظی از این اسماء دارن. البته اینو بگم، همونطور که در رابطه با ائمه بحثی ما در کلام خودمون داریم که میگن مثلا این که میگن امام جواد جواده یعنی بقیه نیستن، یا امام حسن کریمه بقیه نیستن، یا اگه امام باقر مثلا بقر علم میکنه میشکافه بقیه نمیکنن. چرا؟ پس چرا این درش جلوه بیشتری داره؟ برای اینکه این کن در او تجلی بیشتر داره، ولی تمام اینا مربوط به ذات ربوبیه. هر جا وجود هست علم هست، قدرت هست، جود هست، اراده هست، هر جا وجود هست، منتها در یه جا تجلی عالمیت هست. به نه اینکه اون اسم عالم قدرت هم نداره، چون اونم تجلی ذاته. ببینید نوری که آمده در خودش همه چی داره، منتها این حد اینجوری پیدا کرده، نه اینکه بقیه حدود تو این نیست، بقیه معنی تو هست. این اسم درش جلوه بیشتری یافته، تجلی کرده در این اسم. مثل اینکه باز دوباره از باب مثال دارم بهتون میگم، زید یه زیده، یک روز خنده روز، یک روز عصبانیه. همون صور ذهنیه و فطرت و خصلت و آدابی که در وجود او بود که باعث عصبانیت شد، فردام که داره میخنده هست. کل یوم نوفی شهر که به اینا یوم هم میگن، ایام الله هم میگن، روزهای خدا هم میگن. هر روز در یک شعنیست، در یک جلویست، در یک تجلیست. خب این چهار اسم رو بهشون میگن امهات اربعه. اون هفت اسمی که تو مرتبه بعدن که اونا اسماء جمال حقند، اینها رو بهشون میگن ائمه سبعه، که هفت اسم ثبوتی هن که خودش در لسان اومده که حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر، کلام. اما اسماء معروف حیات، علم، قدرت، اراده، کلام، سمع، بصر، ائمه سبعه. به اینا میگن ائمه سبعه. منتها یک دست اسماء دیگه هم وجود داره، بهشون میگن اسم مستعصره. اسماء مستعصره این برمیگرده به یک روایتی از پیامبر که کافی هم نقل کرده که میگن روایت منقوله که اللهم منی اسألک بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک، خدایا من تو رو میخونم به هر اسمی که در کتاب او خودت را به او نامیدی او علمته احدا من خلقک، یا در کتاب نگفتی ولی به بالاخره یکی از اولیای خودت اون رو تعلیم دادی، او استعثرت بهی فی علم الغیب اندک، یا اون اسمایی که برای خودت اونها رو نگه داشتی در علم خودت نگه داشتی. استیصار، استعثار یعنی انتخاب شده، استعثر تلکه بهی فی علم الغیب. این نکته بسیار مهمی است، اون این که آیا همه اسما در عالم خارج از عالم واحدیت تجلی دارن یا نه. اسما اگر حظی از اسم ظاهر یا از اسم آخر داشته باشند در عالم خارج تجلی می کنند، اما اگر هیچ حظی از این دو اسم نداشته باشند، یعنی به عبارت دیگه ما قرار شد نور که از بالا میاد به تابه روی این چهار آینه دیگه، بعد از این چهار آینه یه تیکه از این، یه تیکه از این، یه تیکه از این، یه تیکه از اون بگیره بیفته رو دیوار تبدیل بشه، مثلا قرض کنید به اسم عالم، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، فرض بکنید یه وقت مثلا 70% تحت تجلی اسم اول، 30% تحت تجلی بقیه اسما، اگر از هر چهار اسم حظ دارند وارد عالم خارج میشن، یعنی وارد عالم عقول و بد نفوس و بد ماده میشن، اما اگر به هر علتی زاویه تابش به گونه‌ای بود که اسم ظاهر و اسم آخر روی اینها نتابید، اینها در همون مقام غیب باقی میمونن، اسمایی هستن که اینها انتخاب شدن در همون علم غیب بمونن و اصلا بیرون نمیان، اینها اسماء مستعثرند که اینها از عالم خارج هیچ حظی از اونها نداره. حالا هر موجودی در عالم که نحو ایجادی داره و هر اسمی که ایجادی است، مثل مثلا موجد، معتی، اینا تحت اسم اولن چون آغاز شروعه. هر اسمی هم که برمیگرده به صفات رجوع، اینا تحت اسم آخر، مثلا فرض بفرمایید اسم معید، این که برمیگردونه، یا این که خدا جزا میده، این که جذاب، هر چی مربوط به اعاده و جزاست تجلی اسم آخره، هر چی اعطا و شروع و ورود تحت تاثیر اسم اوله. مثلا فرض کنید، حالا میگه چجوری اسما تحت قرار میگیرن، مثلا اسم صبوح که گفتیم صبوح و قدوس، صبوح یعنی چی بود؟ صبوح اون چیز که نقص نداره، قدوس اون که امکان نقص نداره، صبوح یعنی منزه از نقص، هم از زوه از نقصان. خب نقصان یعنی چی؟ یعنی اولدار بودن و آخردار بودن. ناقص یعنی چی؟ یعنی که سری داره یه تایی داره دیگه، این بس ناقصه، اگه اول نداشته باشه یا آخر نداشته باشه اون وقت نقصان نداره، ولی اگه یه طرف نداشته باشه ناقصه دیگه، چیزی که محدوده. این میاد تحت سیطره اسم اول و آخر قرار بگیره، من حیث اول بودنش صبوح یعنی نقصان ابتدایی نداره، من حیث آخر بودنش صبوح یعنی نقصان انتهایی نداره. همه اسما به این لسان تحت این چهار اسمند. این چهارم اسم امهات اربعه، همه در همه موجودات حضری دارند. خب پس اسماء مستعصران هم گفتیم. به این بیان اسماء ربوبی جایگاهشون در نگاه عرفانی معلوم میشه. صفات چی شدن؟ یه بار دیگه بگن. صفات یا اسم دیگری بر همین اسماء هست که یه تعبیری هم از امام باقر هست که ان الاسماء صفاتون وصف بها نفسه. اسماء همون صفات هم. یا این که طبق تبیین دیگری که شد اون منشأ که در ذات وجود داره که باعث تجلی صفات شده، باعث تجلی اسماء شده، باعث ظهور اسماء شده، در حقیقت اون کمال غیبی مندمج در ذات به تعبیری که خودشون گفتند. به این بیان حالا ببینید، اتفاقا میخوام بگم شاید همین ناظر باشه. امیرالمومنین میفرمایند خداوند اولی است که لم یکن له قبل، نه قبل زمان، قبل رتبی هم نداره. تا اینکه یه چیزی قبلش بوده باشه آخری است که بعدی نداره، نه بعد زمانی، بعد رتبی هم است که یه چیزی بخواد بعدش قرار بگیره. دیگه بالاترین درجه اسماء و صفاتی خدا هستند. و بعضی ها میگن این چهار اسم در حقیقت همون اسم الله هست. یعنی الله یا رحمان، اینم از اون آیه قرآن گرفتن که قل چه قلت الله از رحمان، هر کدوم میخواید بگید بگید، که اینو گفتن رحمان یا الله اسم یک مرتبه است. این دوتا در یک رتبن، این چهارتان در همون ذاتن، در همون مرتبن. میبینیم این که بخوام بگم شاید اگر حرف عرفا رو بگیم این درسته یا درست نیست که حالا کاری هم نداریم، چون اینها هیچ کدوم برهانی برش غیر از شهود اقامه نشده، که البته راجبش حرف خواهیم زدی دفعه دیگه هم گفتم که اینها شهودات عرفانیست، البته یه به تعبیر امروزی ها اینترسابجکتیویتی دارن، یعنی هر کی شهود کرده همین گونه دیده، دریای مهر در رخ او دیدم، هر کس نگاه کرد همین را دید. این تمام کسانی که شهود کردند در عالم، حالا میخواد از بودایی ها باشن، میخواد از کسای هندوها باشن، میخواد از مسلمان ها باشن، میخواد از شهودات مسیحی ها باشن، حالا به هر کدوم حزبی یا غیری، یک نوع جهان بیرون رو توصیف کردند. درسته که اینا هیچ کدوم برهانی ندارند، که پرانتزی عرض کنم ما در سایر علوم یه مقام گردآوری داریم، یه مقام دفاع و عدلی، یه بار دیگه راجعش حرف زدیم اینجا، که اینکه مقام گردآوری، یعنی من ادعا میکنم که این پارچه سفید، دلیل باید برای این مسئله اقامه دلیل کنم، ادعا میکنم آب در 80 درجه جوش میاد، بالاخره باید اقامه دلیل کنم، ادعا مهم نیست، دلیل مهمه. اینها ادعا و دلیلشون یکیه، دلیلی غیر از ادعا نیست در عرفان، به خاطر اینکه همش سابجکتیویتی، یعنی همش مربوط به درون آدمه، چیزی بیرون نیست که بخوام ازش براش دلیل بیارم. ولی اینگونه نیست که بی دلیل محض باشه، چون هر کسی در طول تاریخ در ازمنه در امکنه مختلف آمده شهودات خودش رو بیان کرده یکسان نقل کردند، یعنی در تمام دنیا چند این شهودات انسان ها از عالم بیرون یکسانه. اینجا البته ممکنه یکی اشکار کنه یک آن روانشناسی آدم هاست، این یک روان آدم هاست که خب معلومه وقتی این گونه میگن این گونه، ولی اگه اینو بیان بکنید این اشکال از اون اشکالاتی است که خب به همه علوم میاد، روانشناسی هم است که دو رو با دو مساوی میدونیم، کی میگه مساویه؟ این از اون مواردی است که اگر بخواید اشکال بهش بگیرید، روانشناسی هم است که اجتماع نقیض این رو محال میدونیم، کی میگه محال؟ یعنی اگر قرار باشه نه دیگه مقابل بداهته، به اینکه شما اگر قرار باشه این اشکال روانشناسانه رو بر درک آدم مسلط بکنید، همه علوم به این اشکال برخورد میکنند، حتی اجتماع نقیزه این، ارتفاع نقیزه این، چون تو بگه ما روانمون این گونه، ساختار ذهنیمون این نیپذیریم، اما ممکنه بیرون اینجوری باشه دیگه، بالاتر از این نیست که تصویری ازش بکنید. کانت تو بحثاش میگه زمان و مکان سهم ماست، یعنی بیرون از ما زمان و مکان نیست، زمان و مکان سهم فاعل شناسایی است که حالا بحث خاص خودش، میگه این زمان شناسی ماست، ما این گونه هستیم. خب اینم ممکنه یکی هم همچین ادعایی رو در مورد اجتماع نقیزه اینم بکنه. این باید بر این مسئله که ما بخوایم بگیم روانشناسی انسان ها این گونه است، این از اون مواردی است که یک سوفسطاییه، یعنی سوفسطایی ها رو هیچ کارشون نمیشه کرد. اگه سوفسطایی بلدی هم باشه با شما که محاجه میکنه شما آتیش بذاری کف دستش دیگه، گفتش که سوفسطایی اگه گفتش که آتیشی یرکانیست بذار کف دستش میسوزه. اینم اگه ملا باشه به شما میگه که خب من که نمیگم نمیسوزم، میگم خیال میکنم میسوزم، نه اینم نیست، نمیگم که تو رو نمیبینم با حرف نمیزنم که تو آتیش میاری، خب به جای آتیش برق گلم بذاری کف دستم که من این برق گل رو لمس میکنم، میگم همینم خیال میکنم. اگر قرار باشه این گونه بری جلو این هیچ راهی نداره، یعنی مسئله به بداهت باید برگزار بشه. تمام علوم تمام مکاتب تو این مرحله توان عبور ندارن، چون بالاخره به یه عبدهی میرسن، اون عبده میشه روانشناسی، میگه ما ریشه روانشناسی هم دارم بیاییم بیرون. بحثمون اینه. حالا میگم این رو چگونه بگیم، چون بلا فاصله نگاه کنید وقتی اول و آخر رو حضرت میگه صفت بعدی که حالا فردا برمیگردیم به بحثمون در دعا بعد میریم سراغ صفت بعدی، صفت بعدی میگه تفکر در ذات نکنید. یعنی ببینید این اول و آخر بودن با این لسانی که تغییر شد به اینه که چرا باید صفت بعدی که مورد اشاره امیرالمومنینه اینه که میگه وارد ذات نشید، چون اینا گام اول بعد ذات هست، یعنی تا اونجا میره ولی میگه وارد ذات همونجا. الان تو خطبه نهج البلاغه تعبیرش چیه؟ تعبیر فراز بعدی؟ اراد و اناشیه، یعنی انسانها رو
انتناله و انتدرکه
به اونو نمیتونن درک کنن، رد کرده، گفته مراقب باشید سراغ اون نرید. حالا فردا این بحثمون هم در حال اول و آخر با چارچوبه ای که اسماء و صفات در منظر عرفانی دارند که گفتم از این جهت که اینها تقریبا تماما در حکمت صدرایی تلقیه و قبول شده و یه مقداری فقط آب و تاب فلسفیش بیشتر شده و الا حظ صدر المتعلهین از مقدمه قیصری و از آراء ابن عربی حظیست که یک دریا از رودخانه اصلی که به اون میریزه داره، همه موارد رو از این در گرفته. البته بعدها هم همین وارد چارچوبه کلام ما شده و دیگرانی هم میتوانند کلامهایی بسازند، اما حداقلش اینه که تا امروز این کارو نکردند. اما این بحثمون در این اسماء و صفات هم که دیروز از منظر موارد گفتیم، این در این بحث. البته من خیلی خلاصه از بحث همین تعریف توحید خودمون گفتم که میکنم اونجا 20 جلسه باید گفته باشیم. از بحث جلد اول تعریف توحید که اونجا مفصل بحثش کردیم، دوستان خواستن نگاه بکنن از صفحه 387 شروع میشه، فکر میکنم تا آخر تا پایان فصلش هم میره دیگه، تا فصل تا 300 و تا 485 و 100 صفحه هست که این بحث در اونجا بحث اسماء و صفاتش هست. البته بعدش هم اون فصلی که در اعیان ثابته داره اشاره هم بحث اعیان ثابته گردم. یکی از بحثایی هم که البته در بحث عرفان هست که کمتر بهش اشاره میکنن نقش انسان کامل کار اون دیگه باشه موقعی دیگه.